بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 207، سطر 20. شرحون الاملا هو ان یقول احد فیکتب ان و سؤال عن توحید سؤال عن کیفیت کون الکثرت مستندتن الى الواحد. روایت پنجم رو شروع کردیم که گفتیم مشتمل بر دو مسئله، یکی این که ایجاد کسرات چگونه به وحدت خداوند آسیب وارد نمی کنه، دوم این که کسرت اوصاف چگونه به وحدت خدا خللی نمی رساند. این دو تا سوال مطرحه، هم افعال الهی کثیرند هم اوصاف او کثیرند و هر دو به او مرتبطند. اوصاف موصوف رو کثیر میکنه، بالاخره این اوصاف منشأی در موصوف دارند، اگر کثیر باشند منشأها کثیر میشند. اون فعل هم همینطور، فعل هم که صادر میشه از فاعل اگر افعال مختلف باشه با حیثیات مختلف صادر میشه. حالا اگر اون فاعل دارای اجزای مختلف نباشه، لااقل دارای حیثیات مختلف میشه. چگونه این افعال مختلفه که لااقل مختزی حیثیات مختلف هستند، همچنین اوصاف مختلفه که مختزی منشأهای مختلف در ذات هستند، چگونه به وحدت خداوند خللی نمیرسانند و خدا واحد است حتی با داشتن این کسرات؟ این سوالی است که در این روایت مطرح میشه و امام هر دو رو جواب میدن. مرحوم قاضی سعید روایت رو تختی میکنه، بخش اولش رو که مربوط به افعال و صدور کسرات ابتدا ذکر میکنه و بخش دوم رو که مربوط به صفات کثیر است در بعد از این میاره. بحث اول ما در همین قسمته که چگونه افعال الهی با اینکه کثیرند ذات واجب را کثیر نمی کنند. در جواب امام نحوه خلقت یا نحوه های خلقت رو بیان می کند و در اون نحوه ها توضیح می دهند که کثرت به ذات خدا راه پیدا نمی کند. در یک نحوه خلقت که اختراع بیان می کند که اصلا صدوری نیست، یعنی بیانشون این نتیجه رو می دهد که اصلا صدوری نیست تا اقتضا کند کثرت حیثیات رو، بلکه ایجاد به قولیشون به محض ذاته، یعنی ذات که موجود است این کسرات رو موجود می کند نه صادر می کند. توضیح مطلب که در جلسه گذشته مفصلا گفته شد اینه که ذات واجب تعالی حقیقت تمام سوادره، همه سوادر رقیقه اون ذاتند. به عبارت دیگر تمام موجودات به وجود عقلی که وجود حقیقیشون هست در ذات واجب تعالی، یعنی ذات از همین وجودهای عقلی تشکیل میشه. اما وجودهای عقلی تماماً وجود جمعی و واحد دارند که این توضیح داده شد در جلسه گذشته و لذا کثرتی براشون نیست. اونا وحدت دارند و هرچه وجود عقلی به مجردتر باشه، البته مجرد هست، هرچه مجردتر باشه و قوی تر باشه وحدتش غلیظتره. پس تمام موجودات به وجود عقلی و به وجود به حقیقتشون در ذات خدا هستند و هیچ تکثری ایجاد نمی کنند، چون نحوه وجودشون وجود عقلی است و در وجود عقلی تکثری نیست. خب همه اشیا به وجود عقلی در واجب تعالی هستند و این یه نوع خلقته، این اصلا صدور نیست که بگیم صادر باید حیثیتی در مصدر داشته باشد تا به کمک اون حیثیت صادر شود. اصلا اینجا صدور نیست. ایجاد این موجودات به وجود عقلی به محض ذاته، یعنی ذات که موجوده اینا همه وجود عقلی موجوده. پس این در این چنین ایجادی کثرتی وجود ندارد که سوال کنیم آیا این کثرت به وحدت خدا خلل میرساند یا نمیرساند. اصلا کثرتی نیست که بخواد خلل برساند. در مراتب بعدی خلقت کثرت میاد، مثلا وجودهای نفسی کثیرند، وجودهای مادی کثیرند. اینا دیگه وجودشون به محض ذات نیست. هیچ وقت وجود نفسی در ذات واجب تعالی نیست، چون وجود نفسی حقیقت اشیا نیست، تنزله. وجودهای مادی هم همینطور و تنزلات دیگه در ذات نیستند. اما همونطور که در فلسفه گفته شده که قاعده الواحد اختزا می کند که کثرت از وحدت صادر نشود مگر اینکه وسائطی وجود داشته باشه که اون واحد با کمک هر واسطه‌ای مصدر صادری رو جدای از صادر دیگر بیافریند. اگر وسائط کثیر شود اشکالی ندارد که واحد محض کثرت رو صادر کند، چون وسائط کثیرند. با واسطه ای این صادر رو صادر میکنه، با واسطه دیگر اون صادر رو صادر میکنه. پس اگر ما بتونیم وسائط قائل بشیم، صدور کثرت مانعی نداره. وسائط گاهی وسائط فیضن، گاهی قوابل فیضن. قوابل هم اگر متعدد باشن صادر ممکن متعدد باشه. نور واحد وقتی به شیشه های رنگی مختلف میخوره، این نور واحده، وسائط هم نداره، بیواسطه میتابه، ولی قوابل متعددن. باز از اون طرف میبینید نورها با رنگهای مختلف صادر میشه، ساطع میشه، در حالی که نور واحد بود. اینجا به خاطر تعدد قابل است که سوادر قاب متعدد شده. گاهی تعدد وسائط رو داریم، گاهی تعدد قوابل رو داریم، گاهی تعدد هر دو رو داریم. خب چنین کثرات سوادری هیچ وقت آسیب به وحدت واجب تعالی نمیرسونه. و امام ثابت میکنن که در خلقت نفسی و مادی اشیا وسائط یا قوابل متعدد وجود دارند، پس آسیب به وحدت واجب تعالی نمیرسه. خوب دقت کنید ببینید که این قاعده هایی که فلاسفه گفتن از روایت میتونیم استنباط کنیم، ولو قاعده هایی هستن که منفور فقهان، منفور مفسری، منفور حتی متکلمین، ولی قواعدی هستن که به نحوی روایت امضاشون میکنه. حالا ممکنه بعضی قسمت های این قواعد امضا نشه، ولی لااقل بعضیش امضا میشه. همین قاعده الواحد خیلی از مباحثش امضا شده. مبحثی که امضاش هنوز یافت نشده یا لااقل برای من یافت نشده اینه که فلاسفه میگن خداوند این چنین آفرید و غیر از این نمیشد بیافرین. این غیر از این نمیشد بیافرین رو، بیافریند رو روایت من ندیدم امضا کنند. میگن خداوند این چنین کرده، ولی غیر از این نمیشد رو نمیگن. حالا سر میگن این چنین کرده و غیر از این نمیشد. فقط همین غیر از این نمیشد رو اگه ما بتونیم از روایت در بیاریم، قاعده الواحد از اول تا آخرش امضا شده است. الان دقت کردیم که بیان شد که اگه وسائل متعدد باشن، اگه قوابل متعدد باشن، تعدد سوادر آسیب به وحدت مصدر نمیزنه. این رو فلاسفه میگن، ما از این روایت داریم در میریم. در وجود نفسی صفات واجب تعالی واسطه میشه. در وجود عقلی اشیا، یعنی حقیقت اشیا که ذات واجب تعالی رو تشکیل میده، که گفتیم بسیط الحقیقت کل الاشیا، در اونجا که اصلا صدوری نبود، واسطه ای دخالت نمیکرد، خود ذات که وجود داشت اینا وجود داشت. اما در مراحل بعدی وجود وسائل دخالت میکنند. مثلا در وجود نفسی اشیا یا در همون نفس کل که در جهان هست که تنزلش میشود این نفوس جزئیه، در اونجا خداوند صادر میکند نفس را با علمش، با قدرتش، یعنی صفات واسطه میشند. و صفات اگرچه این ذاتند، اما به ما این که صفتن مخلوقند، پس ما همه مخلوقند. به ما این که صفتند و مخلوقند، یا به قول عرفا تجلی اول واجبند، تنزل اولند. خب اینا واسطه میشن برای تنزلات بعدی و کثرتشون دیگه مانع نیست. حالا کثرت خودشون چگونه به وجود میاد؟ اینم روایت توضیح دادن که اسمی رو به وجود آورد، از اون اسم مشتق کرد، از مشتقش مشتق کرد، بالاخره این کسی رو کسرات رسوند. که اینام دقت بکنید، باز یه نوع کسرتیست که به وحدت آسیب نمیزن، چون از اشتقاق درست شده. اشتقاق یعنی شکاف این اسم را تقسیم کرد، حالا به تقسیمات مجرد، نه تقسیمات مادی. پس اسما میتونن کسی باشه. تازه علمه، علم ذات تعلقه، علم ذات تعلقه، صفتی ذات تعلق. اگر متعلقا متعدد باشن، علم میتونیم به خاطر متعلقش متعدد کنیم. منتها شما ممکنه یک اشکال کنید و بگید متعلقا باید اول متعدد باشند تا بعد علم با تعلق به این متعدد و متعدد بشه. در اینجا اینجوری نیست، علم میخواد سازنده باشه، علم میخواد سازنده باشه، علم انفعالی که نیست، علم فعلیه. چون میخواد سازنده باشه، هنوز متعلقاتی نیست که بخواد از کثرت اون متعلقات تکثر پیدا کنه. جواب اینه که خودش متعلق رو میسازه، با اینکه واحده میتونه متعلق رو بسازه، نه که علم فعلیه. علم فعلیست و سازنده خارجه، خارج رو میسازه. کثرت هم اگرچه در سلامه، کثرت اگرچه در خود علم نیست و معلومات هم هنوز به وجود نفسی ساخته نشده، ولی گفتیم این معلومات به وجود عقلی موجودند، تکثر ندارند، ولی ممکن است که علم با تنزل اونها اونها رو کثیر کنه. پس ایرادی نداره که تعلقات متکثره رو همین علم واحد بسازه، چون همه موجودات به وجود عقلی موجودند و واحد هم هستند. و وقتی علم وارد میشه به این موجودات تعلق میگیره و اونها رو به وجود نفسی ایجاد میکنه. حالا شاید بتونیم اینطوری بگیم، من خیلی جرأت نمیکنم بگم، ولی شاید بتونیم بگیم که این علم تعلق میگیره به وجودات عقلی و منشأ و این تعلق منشأ میشه که وجودات نفسی رو بسازه، یعنی واسطه میشه بین اون عقلی ها و بین نفسی ها. و چون عقلی ها اگرچه به خاطر تجرد به وجود جمعی موجودن ولی کثیر هستن، به وجود جمعی واحد موجودن، بیان پایین کثیر میشن، قابلیت دارن که تنزل کنن، قابلیت دارن که کثیر بشن. علم این کار رو انجام میده، اینها رو به مرتبه پایین میاره و کثیرشون. خب با این بیان روشن شد که علم میتونه واسطه بشه و اگر چه خودش واحد است، البته علم تنها نیست، علم و قدرت و اوصاف دیگر، ولی اگر چه واحده، ولی با این بیانی که خیلی با تشلف همراه بود، شاید هم بیان نارسایی بود و غیر قابل اعتماد، با این بیان تونستیم بگیم که کسرات رو وجود میاد. بیان راحت تر که شاید بیشتر قابل اعتماد باشه اینه که اون حقایق عقلیه تنزل میکنن و خاصیت تنزل تجسمه، این راحته. اما این که علم واحد بشه و این وسط بیاد اون به اون عقلیها تعلق بگیره و بعد نفسیها رو بسازه با این که عقلیها تعدد ندارند، این یه خود متکلفانه است. من اینو توضیح دادم، اصلا جرأت نمی کنه ولی گفتم و قابل اعتماد هم خیلی نیست. اون بحث تنزلی که از شدن بهتره، اما الان ایشون داره علم و واسطه قرار میده، علم و واسطه قرار میده برای صدور وجود نفسی اشیا، وجود صدور بله وجود نفسی اشیا کثیره، پس علم واسطه میشه برای این کثیر. وقتی دیگه واجب تعالی که واحده، بلا واسطه منشأ کثیر نشده و اشکالی نداره، اما علم واسطه میشه، خود علم باید تکثر پیدا کنه. من این در تکلفی که مرتکب شدم برای این بود که میخواستم علم رو تکثر بدم، که علم واحده، اونم نمیتونی واسطه برای کثیر قرارش بدی. من این کارا رو کردم، توضیحات دادم که علم رو متکثر کنم که بتونه منشأ کثرت بشه. راشن این حرف میکنم از این خیلی قابل اعتماد نیست. علی حال به طور کلی میتونیم بگیم، حالا نحوهشو بیان نمیکنیم. من آمدم نحوه رو بیان کنم، خب یه خورده سخت بود. نحوه رو بیان نمیکنیم، میگیم علم واسطه میشه. و وقتی واسطه آمد تکثر میتونه بیاد. اینو به طور کلی میتونیم بگیم. اما چگونه این علم واسطه میشه؟ من اومدم بیان کنم و گفتم که این بیان خیلی شاید رسا نباشه، شاید هم خوب باشه، شاید هم بیان رسایی باشه، اما در مورد واجب تعالی باید با احتیاط صحبت کرد. این مباحث خیلی آسون نیستند. شاید اگر در مورد دیگران بود من درستش میکردم و درست هم میشد، اما در مورد واجب تعالی نمیشه. این حرفایی که من گفتم خیلی مطمئن بود. پس وجود نفسی اشیا تونست کثیر بشه به این بیان که گفتیم. میان به وجود مادی اشیا میرسیم. وجود مادی اشیا گذشته از این که با واسطه آفریده میشوند، گذشته از این قوابل دارند، ماده دارند و در ماده وجود میگیرند، و اگر قوابل متعدد شوند این وجودها متعدد میشن. پس تعددشون هم از ناحیه واسطه میتواند بیاید، هم از ناحیه ماده قابله میتواند بیاید. در نتیجه تکثر اونها یک سبب خاصی دارد که اون سبب خود ذات واجب نیست. بنابراین ذات واجب از اون کسرات متکثر نمیشه. خب توجه کردید که در افعال الهی کثرت هست، ولی هیچ کدام از این کثرات نتونستن آسیب وحدت بزنند. پس خداوند واحد است اگرچه افعال کثیره دارد. این جوابی است که با توجیه ما امام به اون سائل میدهند، با توجیهی که ما کردیم، که شاید توجیه درستی باشه. ما به اندازه فهم خودمون روایت معنا میکنیم. عبارت هفته قبل خوندم، الان هم اول بحث اشاره کرد. بله، پس توجه کردید که ما کلام امام رو با توضیحی که دادیم بیان کردیم و با بیان ما معلوم شد که چگونه وحدت با کثرت افعال اختلال پیدا نمی کنه. اینا همه مطالبی سر جلسه قبل گفته شده بود، الان تقریبا من تکرار کردم، البته بعضی چیزا هم اضافه کردم، چون قرار شد که من به مباحث جلسه گذشته اکتفا کنم، دیگه بیش از این توضیح نمیدم، اگرچه من بیشتر مطالب گذشته رو با توضیحی که الان گفتم تکرار کردم، ولی دیگه بیش از این لازم نیست. من مطلب از رو میخونم. صفحه 207 سطر 22 شرحون. در عبارت آمده بود که اسأله عن توحید فعمل علی، من او را در از توحید درباره توحید سوال کردم، از امام درباره توحید سوال کردم، فعمل علی، امام بر من املا کردن، یعنی فرمودن بنویس و من نوشتم. کس کردم من در جلسه گذشته که این نوع کلمات رو امام سعی میکردن که عینش صادر بشه، شخص نقل به معنا نکنه، لذا موظف بود بنویسه. مثل احکام فقهی، چون حفظ کردنش خیلی سخت نیست، اونو اجازه نقل به معنا میدن، ولی این مسائل اعتقادی باید عین عبارت امام نقل بشه، یه ذره کم و زیاد بشه خیلی چیزا عوض میشه، لذا املا میشه میشده که باید طرف مینوشته، نقل به معنا نمیکرد. الاملا این است که یقول احدون، یک کسی میگوید، فیوک طبعا، یعنی از جانب او نوشته میشه، کسی دیگه مشغول نوشتنه، املا رو کسی میگوید دیگری مینویسه، خب املا معنیش روشنه. و سؤالی که در این روایت آمده، سؤال از توحیدی که در این روایت آمده، سؤال از دو چیزه، یکی کیفیت کون الکثرت مستندتن الواحد، دوم کیفیت کون صفات المتکثر لذات الواحده. چگونه می شود که کثرت افعال مستند به واحد باشد؟ این یکی. چگونه می شود که صفات متکثر برای ذات واحده باشد؟ این دو تا سوال. هر دو سوال رو در روایات سائل مطرح، در روایت سائل مطرح کرده و امام جواب داده. البته از سوال سائل بر نمیاد که دو تا سواله، ولی از جواب امام برمیاد که دو تا سوال بوده، چون سائل میگه من از توحید سوال کردم، ولی عبارتی رو که در سوال آورده مطرح نکرده چیز. از جواب امام ما میفهمیم که سوال او چی بوده و سوال او ناظر به دو چیز بوده، و کیفیت کون صفات المتکثره لذات واحده مع تخالف مفهوماتها، با اینکه مفهومات این صفات مختلفند، چگونه برای ذات واحد موجودند. ما معتقدیم که مصادیق این صفات واحدند، یا مصداق این صفات، دیگه مصادیق نگیم، مصداق این صفات واحد است، برخلاف اشاعره که میگن مصداق متعدده، همونطور که مفهوم متعدده. ما معتقدیم که مصداق واحده، مفهوم متعدده. ابن سینا میگه که مصداق واحده، مفهوم هم واحده. ادعای میکنه که بسیاری از فلاسفه این ادعا رو نپذیرفته. ایشون میگه که هم مصداق واحده، هم مفهوم واحده. میگه علم و قدرت، علم و قدرت در غیر خداوند مفهوم متعدد داره، در خود خداوند مفهوم علم با مفهوم قدرت یکیست. این رو در ظرف دو صفحه از صفحات کتاب مبدأ و معادش اثبات میکنه. شما اون دو صفحه که میخونید میبینید تماما ادعا داره تکرار میشه، اثبات نمیشه. بعد صدرا و دیگران اشکال میکنن، میگن مفهوم متعدده، چه در خدا چه در ما، مصداق واحده، مصداق در ما واحد نیست، در خدا واحد هست. حالا در هر صورت مرحوم قاضی سعید ادعا نمی کنه وحدت مصداق یا تعدد مصداق، بله ادعا نمی کنه وحدت مفهوم رو، تخالف مفهومات رو قبول داره، یعنی با ابن سینا موافق نیست، با صدرا موافق و با اشاعره موافق نیست که مصادیق رو متعدد می دونه. ایشون مصداق واحد می دونه، مفهوم مختلف می دونه. ولی توجه دارید اگر مفهومی مختلف باشه مصداق باید یه اختلافی درش باشه تا این مفاهیم مختلفه از این مصداق واحد بتونه استخراج باشه. اگر ذات موصوف واحده مفهومات مختلف ازش گرفته نمیشه. پس وجود مفهومات مختلف حکایت میکند از کثرتی در اون موصوف. لازم نیست حتما مصداقا مختلف باشن، مصداقا مختلف باشن موصوف متکثر میشه، واضحه که متکثر میشه. مفهومان اگر مختلف باشن این موصوف متعدد میشه. پس اختلاف مفهوم یا تعدد مفهوم میتونه آسیب بزنه به وحدت موصوف، لذا جای سوال هست. و اگر تعدد مصداق باشد که مسلم موصوف متعدد میشه، یعنی موصوفی که صفات مختلفه دارد وقتی این صفات هم مصداقا مختلفن قهرن موصوف رو مختلف میکنه. اما اگر موصوفی دارای صفاتی باشد که این صفات مصداقا یکی هم مفهوما مختلفن، اونجا هم باز مفهوم مختلف موصوف رو مختلف میکنه و متعدد میکنه. پس جای سوال هست که با اینکه خداوند اوصافی دارد که این اوصاف مفهوما مختلفن چرا ذات واجب تعالی هنوز واحده؟ این سوال جا داره، رضا سوال سوال میکنه و امام هم جواب میده، که البته من در مورد جواب هیچ صحبتی فعلا نکردم تا به بخشی که مربوط به این جوابه برسیم، چون بخشی که ما الان شروع کرده بودیم مربوط به کثرت افعال بود نه مربوط به کثرت اوصاف. اونی که مربوط به کثرت اوصاف ان شاء الله در دو صفحه بعد مطرح میشه.
از
کجا
به
کار
مربوط به کثرت افعال؟
روایتو خوندیم دیگه، روایتو میخونیم، یه بخشش مربوط به افعاله یه بخشش مربوط به اوصافه. و بالجمله هازا سؤالون، یعنی این سؤالی که این سائل پرسیده سؤال است از وحدت مبدأ تعالی، المبدأ الاول، این اول تعالی با کثرت دو چیز، یکی کثرت صفاتی دیگر کثرت مجعولاته. هم صفاتش کثیره هم مجعولات و افعالش کثیرند، با وجود این چگونه خودش واحده؟ با این که کثرت مجعولات جائل رو کثیر میکند، کثرت اوصاف هم موصوف رو کثیر میکند، با وجود این چگونه این موصوف و این جائل به وحدت خودش باقی است؟ بله هنوز نرسیدم به اونجا. این سوال از وحدت مبدأ اول است با کثرت صفات و مجعولات اون مبدأ اول، چگونه با کثرت صفات مبدأ اول واحد است به حیث لا ینسلم وحدته، به طوری که خلل پیدا نمی کند وحدت او. چطور با وجود کثرت صفات و کثرت موجودات خلل پیدا نمی کند وحدت او، ولو این خلل پیدا کردن و تکثر حاصل شدن به جهات و اعتبارات باشد، یعنی ولو تکثر به جهات و تکثر به اعتبارات، تکثر گاهی ممکنه به اجزا باشه که دیگه اون کثرت خیلی واضحیه، گاهی ممکنه نه اجزای شی داره اجزا نباشه، بسیط باشه به لحاظ ذات ولی به لحاظ جهات و اعتبارات کثیر باشه. خداوند هم به لحاظ ذات واحده، هم به لحاظ جهات و اعتبارات واحده، کسات هیچ جور درش راه نداره. و سائل میپرسه با اینکه اوصافش کثیر است، با اینکه مجعولاتش کثیر است، چطور او کثرت پیدا نکرده، حتی کثرت به جهات، حتی کثرت به اعتبارات؟ چرا او داره حیثیات مختلف نیست؟ گفته میشود که حیثیت اوصاف او حیثیت ذات اوست، این دو چیز نیست، حیثیت اوصافش حیثیت ذاتشه. چرا اینطوره؟ چرا حیثیت های مختلف پیدا نشده؟ و لحاظا اجاب الامام، لحاظا ایشون دو تا سوال هست، امام هم دو تا جواب داده. یک جواب برای اثبات اینکه کثرت افعال آسیبی به وحدت ذات ندارد، دوم اینکه کثرت اوصاف هم آسیبی برای وحدت ذات ندارد. و لحاظه عجاب امام علیه السلام به ذکر انهای ایجاد و اینکه این انهای ایجاد باعث کثرت اصلا در موجد نمی شود. اول انهای ایجاد رو بیان کردن و بعد ثابت شدن که هیچ کدوم از این انها باعث کثرت در ذات واجب تعالی نیست. ثم بعد مشغول شدن به تحقیق معانی بعض صفات علل اجمال تا قیاس شود به اون بعض بباقی از صفات کمال و روشن بشود که این صفاتی که ذکر شدن و اون صفات دیگری که ذکر نشدن و باید به این صفات ذکر شده قیاس بشن، هیچ کدوم نمیتونن کثرت در ذات واجب تعالی ایجاد کنند. توضیح میدن صفات کمالیه رو تا روشن بشود که این صفات کمالیه چنانن که هیچ کدوم در ذات واجب تعالی کثرتی رو نمیبرند. اما المقام الاول و هو بیان شقوق الایجاد، بیان شقوق الایجاد که ایجاد چند شق داره، چند نحوه داره. اما مقام اول ففیها زل کلام، یعنی در این بخش از کلام امام است که ما نقل کردیم و جلسه گذشته خوندیم، و مقام ثانی در بخش دیگر کلام است که در دو صفحه بعد مطرح می‌کنیم. ففی حاضر کلام یعنی در این کلامی است که ما از امام نقل کردیم، همون دو سخطی که در جلسه قبل خوندیم. و سیجی اول کلام فی المقام ثانی، در دو صفحه بعد کلام امام رو در مقام ثانی میاریم و اونجا توضیح میدیم که چطور کثرت صفات باعث تکثر موصوف نمیشود. حالا میخوام وارد مقام اول بشیم و بگیم کثرت افعال باعث کثرت فاعل نمیشه. در واجب تعالی ها، در بقیه چرا؟ در بقیه باعث کثرت میشه. اعلم ان، اولا توضیح میدیم انها افعال رو، توضیح میدیم انها افعال رو که چگونه افعال چند قسمت. بعد بیان میکنیم که هیچ یکی از این انها که همشون هم برای خدا ثابتند، هیچ کدوم باعث کثرت در ذات خدا نمیشوند، نه اون نحوه اختراعش، نه ابتداعش، نه ایجادش و نه خلقش. چهار جور ایجاد برای خدا قائلی، هیچ کدوم از این چهارتا نمیتونن کثرت رو در ذات خدا ببرند. اعلم ان اهل اللغه لم یفرقوا بین فتح و انشاء و ابتدا، و ابتدای با همزه و ابتدای با عین، فرقا بینا، فرق روشنی نذاشتن. البته کتاب های نوشته شده درباره فرق بین کلماتی که به نظر مترادف میرسند، مثل فروق اللغه ابی هلال عسکری و فروق اللغات جزائری که این دوتا خیلی معروف هم هستن، و مثل از ذریعه راغب اصفهانی که در فرق بین صفاتی که به نظر متفاوت میرسن بهترین کتابه و کتاب ناشناختهیه. مثلا فرض کنید که بخل با شوه که هر دو منه بخل، به نظر میزه هر دو منه بخلن، خب فرقی بینشون هست، این فرق رو کامل بیان میکن. بین اوصاف، مثلا بین جود و کرم، خب جود و کرم هر دو صفات حسنن و خوب بینشون به ظاهر فرقی نیست، ولی ایشون فرق بیان میکن. کتاب از ذریعه الی مکارم الشریعه. بسیار کتاب خوبی، اصلا راغب کتاباش همش خوب، چه مفرداتش چه این زنش. در کتب که فرق میذارن بین لغت هایی که به ظاهر مترادف میرسن، فرق بینی بین این چند تا کلمه گذاشته نشده. البته کتابی هم داریم معجم و مقاییس لغه، اون فرق نمیذاره، ولی وقتی ریشه لغت ها رو بیان میکنه قهرن فرق فهمیده میشه. ایشون مثلا میگه هر جا سین و واب و قاف بیاد، مثلا ماده سوق، حرکت توش مأخوذه. وقت شروع میکنه به تمام لغت هایی که مرکب میشن از این صرف. مثلا میگه سوق یعنی بازار. چرا بازار گفته شده؟ چون مردم توش را میرن. جهاز رو، جهازی که برای دختر میفرستن، مثلا میگن سوق. چرا؟ چون بار شتر میکنن از خونه کسی به خونه کسی دیگه حملش میکنن. ساق پا رو چرا میگن ساق؟ برای اینکه با این داریم راه میریم. تمام سین و واو و قاف ها رو ایشون حمل میکنه بر این جایی که حرکت داشته میشه. در تمام لغت ها همین کارو میکنه، ریشه یابی میکنه و بیان میکنه که این لغت هر جا که این حروف باشه لغت ها مشترکند. وقت از این مشترک بیان اشتراک فرق ها هم فهمیده میشه. ایشون در صدد بیان فرق نیست، ولی فرق ها فهمیده میشه. در صدد بیان اشتراک هاست. اعلم ان اهل اللغه لم یفرقوا بین الفطر و الانشاء و الابتداء و الابتداء فرقن بینا، لکن اهل العقل فرقوا بینا. اهل عقل یعنی اهل علوم عقلیه، اینها فرق گذاشتن بین این چهار تا. حالا ایشون شروع میکنه به ذکر فرق. فیجب ان تعلم اولا این را که احتمالات ایجاد کما سیدی منحصر در سه تاست. یعنی اگر چیزی بخواهد ایجاد شود سه جور احتمال ایجادش هست. نمیخوام بگیم این سه جور واقع میشوند، فقط میخوام بگیم سه جور احتمال وقوع دارند. یک جورش باطله، یعنی فقط در حد احتماله. دو جور دیگرش واقع میشه. پس در وقوع دو قسم ایجاد داریم، در احتمال سه قسم ایجاد داریم. احدها ایجاد من لا شیء، ایجاد کنیم چیزی رو از لاشه. دوم ایجاد منشه. سوم ایجاد لا منشه. این ستا رو من جلسه قبل توضیح دادم. و گفتم که قسم اول رو مرحوم قاضی سعید به طور مطلق می‌فرمایند که واقع نمیشه. دو قسم دوم و سوم می‌فرمایند واقع میشه. و بعدم اشاره کردم که ابن سینا و همچنین صدرا معتقدند که قسم اول به دو قسم تشقیق میشه، یک قسمش باطله، یک قسم دیگرش ارجاع داده میشه به قسم سوم. در واقع اونها هم مثل قاضی سعید حرف میزنن، یعنی همشون مثل هم یه چیز میگن. اون دو قسمی که ابن سینا مطرح میکنه و یکیشو رد میکنه یکی دیگرشو قبول میکنه اینه. ملاحظه کنید ایجاد ملاشه رو داریم بیان میکنیم. به این تعبیری که عرض میکنم دقت کنید، میگیم این درخت رو، میگیم این در رو از چوب ساختیم. در از چوب ساخته شد. یعنی چی؟ یعنی ماده این در چوب است، صورتش در بودن است. خب ماده باید چیزی باشد که صورت روش وارد بشه و او رو تبدیل کنه به در. همه جا همینه، در هر جسمی، در هر مرکبی من المادت و صورت باید مادهی باشد و صورتی وارد شود. این دوتا که هر دو موجودن ترکیب بشن، بعد اون وقت یه مرکبی درست میشه. حالا اگر منظور از ایجاد من لاشه این باشد که لاشه را ماده اشیا قرار میدیم، همونطور که در رو از چوب میسازیم، اشیا را از لاشه میسازیم. این غلطه. لاشه یعنی عدم، ماده هیچ موجودی نمیشه. نمیتونیم عدم رو در وجود یک شیء راه بدیم، به جمعی نقیزه میشه. این غلطه. اما معنای دیگری که برای ایجاد من لاشه میکنیم، همون معنای ایجاد لامنشه که من وقتی ایجاد لامنشه رو معنا کردم، خود به خود اون معنای دوم ایجاد ملاشه که معنای درستی هم هست، او فهمیده میشه. معنای غلطش روشن شد و مسلم مرحوم قاضی سید به اون معنای غلط نظر داره که میگه این قسم اول باقی نمیشه و علاج قسم اول رو برگردیم به قسم دوم، خود ایشون میگه قسم دوم باقی میشه. پس فرقی بین کلام مرحوم قاضی سید و کلام صدر ابن سینا نیست. اما ایجاد لامنشه، ایجاد لامنشه رو با ایجاد منشه مقایسه میکنیم، خوب روشن میشه. انسان رو خداوند از شی میآفرینه، یعنی از نطفه. نطفهش رو از شی میآفرینه، یعنی از خاک. خاک رو هم که خب در ابتدا آفریده لامنشه. خاک رو آفریده لامنشه. همینطور ما این موجودات رو میگیم از شی آفریده شده، یعنی از شی سابق. شی سابق از شی سابق آفریده شده، دیگه نمیتونیم تا تسلسل پیش بریم، که تا بی نهایت پیش بریم، به یه جا میرسیم میگیم این لامنشه خلق شده. خاک اینطوره، یعنی به طور کلی عناصر اینطوره، عناصر لامنشه آفریده شده. عناصر مرکب منشه که همون عناصر بسیطه است آفریده شده، اما عناصر بسیطه باید لامنشه آفریده شده. لامنشه یعنی چی؟ یعنی نه چیزی بوده که ماده اونها بشود و نه الگویی بوده که از روی اون الگو ساخته بشود. بدون الگو و بدون ماده سابق خداوند اینها رو جعل کرد، آفرید، اختراع کرد و وجود آورد. ماده و صورتشون رو با هم در مجردات راحت تر این معنا فهمیده میشه، ولی در مادیات هم ما داریم عناصر اربعه وجودهای ابداعی هستند، وجودهای اختراعی هستند. یعنی لامنشه آفریده میشه. البته در فلسفه عنصر رو وجود ابداعی و لامنشه قرار نمیدن، چون معتقدند که عنصر مرکب است از ماده و صورت و ماده قابل است، صورت مقبول است. هر قابلی مقدم است بر مقبول. اول باید قابل باشه تا مقبول بهش بدیم قبول کنه. هر قابلی مقدم است بر مقبول، پس ماده مقدم است بر صورت. حقیقت شی رو صورتش می‌سازه، پس قبل از این صورت، یعنی قبل از این شی، یعنی قبل از حقیقت شی، ماده باید باشد. پس تمام موجودات مادی مسبوقی به ماده هست، حتی افلاک، عناصر اربعه، همه مسبوق به ماده. چون مسبوق به ماده دیگه ابداعی نیستند. سلام علیکم. موجوداتی اینها ابداعی میدونن که نه مسبوق به ماده، نه مسبوق به ماده. عناصر اربعه، افلاک، هیچ کدوم مسبوق به مدت نیستن، ولی مسبوق به ماده هستن. این بیانی که گفتن مسبوق به ماده هستن، یعنی یک جزءشون ماده است که قابل است، و چون هر قابلی باید سابق باشد، این جزء سابق بر جزء دیگه است. و چون جزی دیگر حقیقت شیعه، پس حقیقت شیعه مسبوق به ماده میشه، مسبوق به قابل میشه. پس همه این موجودات مادی مسبوق به ماده هستند و هیچ کدام ابداعی نیستند، لامشه نیستند. این رو فلسفه میگن. اما توجه بکنید میبینید که این در تحلیل ذهنه، یعنی در تحلیل ذهن ما ماده رو از صورت جدا میکنیم، ماده میشه قابل، صورت میشه مقبول و این وضعی که گفتیم پیش میاد. اما در خارج با قطع نظر از تحلیل ذهن خدا چی کار میکنه؟ از اول این عنصر بسیط رو جر میکنه، نه مادهش اول باشد صورت بعدن و روی ماده وارد شود تا بگویی این شی مسبوق به ماده است. مسبوق به ماده نیست، با ماده آفرید، یعنی خود این شی مجموعه آفریده شده، یعنی صورت، یعنی ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه، مثلا خاک یا صورت نوعیه آب، این همش یک جا آفریده شده و لامشه آفریده شده. پس به دید خارجی اگر نگاه کنیم این موجودات لامشه اند. اونی که شما ملاحظه می کنید به تحلیل ذهنه که ماده میشه سابق. پس در مثل عناصر اگرچه فلاسفه اینها رو وجود ابداعی نمی دونند به خاطر اینکه اون نکته ذهنی رو دخالت می دن، ولی ما اینها رو وجود ابداعی می دونیم، یعنی میگیم که اینا در ابتدا لامشه آفریده شده. عقول لامشه ان، افلاک لامشه ان، حوادث مادیه مثل انسان و اینها اینا میشه. خب حالا مجموع عالم رو ملاحظه کنید، اینا از چیه؟ اینا چی جوریه؟ جز جز رو حساب کردیم، بعضی ها لامنشه شدن، بعضی ها منشه شدن، مجموع چی جوریه؟ مجموع رو دقت کنید. خدا اون وقتی که میخواد خلقت عالم رو شروع کنه، هیچ چی نیست جز خود خدا، بعد عالم رو خلق میکنه، فلکش و عنصرش و اینا همه خلق میشه. اینا از چی خلق میشن؟ این مجموعه از چی خلق میشه؟ از هیچ. از هیچ یعنی لامشه، نه از هیچ یعنی هیچ ماده اونهاست. این الان توضیح دادیم، عدم رو ماده قرار نمیده. پس مجموع عالم هم لامشه یا پرده میشه، مجموع لامشه، جز جز کنید میبینید بعضیشون لامشه هم بعضی میشه. ایشون ابتدا اینطور میگه، میگه بعضی از اشیا منشه آفریده میشن، بعضی لامنشه آفریده میشن، اگرچه به دید دقیق مجموع لامنشه آفریده میشن. این توضیح میده، بعد اون وقت وارد بحث میشن. الان نحوه های ایجاد داره بیان میشه. و القسم الاول که ایجاد من لاشه باشد مستحیلون به ضروره، یعنی بالبداه، به معنایی که بر نگردد به قسم سوم. اگه برگرده به قسم سوم که اصلا قسم جدایی نیست، همون قسم سومه. معنیم که بر نگرده به قسم سوم توضیح دادم، همون معنیست که ابن سینا میگفت. ولی عمل قسمان الاخران فواقعان، دو قسم دیگر که ایجاد نشه یا ایجاد لامنشه باشه اینا واقعا، اما اول هما، اول این دو قسم که ایجاد منشه این باشد، ففل موجودات الکائنات عن الماده، موجوداتی که از ماده آفریده می شوند اینها تماما منشه اند. این دقت این توضیح بدم، موجودات کائن از ماده اولا یا موجودات کائن از ماده ثانیه؟ موجودات کائن از ماده ثانیه یقینا منشه اند هستند، مثل انسان از ماده ثانیه که نطفه آفریده می شه، نطفه از ماده ثانیه که خاک آفریده میشه. خاک آیا خاک یه ماده ثانیه نداره قبلش؟ از خاک داره ماده اولاست، ماده ثانیه نداره، خودش با صورتش میشه ماده ثانیه برای بقیه. عناصر اربعه ماده اولا دارن، ماده ثانیه ندارن. عناصر مرکبه ماده ثانیه دارن. اینا که مرکبن مسبوقن به ماده ثانیه، حرفی توش نیست. اونایی که بسیطن ذهنن و با تحلیل ذهن مسبوق به ماده اولا هستند، ولی خارجا مسبوق به ماده اولا نیستند. این همون فرقی است که عرض کردم. اگر شما ذهن و دخالت بدید، این نوع موجودات مادی را هم مسبوق به مادی میدونید و میگید موجود من شیئن هستند. اگر ذهن و دخالت ندید، اینها دیگه مسبوق به مادی نمیشن و موجود من شیئن نیستند. که اینو توضیح دادم، ماده اگر ماده ثانیه باشه به طور مطلق میتونیم بگیم موجودات کائن از ماده ثانیه همه از قسم دوم هست. اما اگر منظور از ماده ماده اولا باشه و تفصیل بدیم که به لحاظ ذهن همه مسبوق به ماده اولا هستند و من شیئن هستند، اما به لحاظ خارج ابدایی هستند. و اما سالس، اما سومی که ایجاد لامن شیئه ففل حقائق العالیت عن المواد العاریت عن قوت و استعداد، ایشون در همون هم فلسفه رو میگه که لامشه رو منحصر میکنند به مجردات. در مادیات حتی در عناصر میگن منشئ هست و اون شیء عبارت از ماده اولاست. این حرف فلسفه است که البته تحلیل ذهن دخالت میده. بعد میگه وفه نظر جلیل، از اینجا از فلسفه جدا میشه. و فی نظر الجلیل فی جمیع الوجودات، چه مادی چه این، و فی نظر الجلیل فی جمیع الوجودات یعنی اما سالس ففی جمیع الوجودات، در نظر جلیل سالس در نظر ابتدایی ففی الحقائق العالیه است، اما فی نظر الجلیل این سالس فی جمیع الوجودات است. چه جمیع چه این وجودات مادی باشن چه غیر مادی باشن، به چه وجهی؟ به وجه یعرف و الاقلی. البته توجه کنید ایشون داره میگه جمعی، اونی که من از خارج توضیح دارم مجموع بود نه جمعی. مجموع به ما هو و مجموع ابداییه و لامنشه، ولی ایشون میگه جمعی. جمعی را اینطور میگه یعنی چه مادی به تنهایی حساب شود، چه مجرد به تنهایی حساب شود. حتی این زید که یک مرکب عنصری است و مسبوق به ماده ثانیه است بازم لامشه، با اینکه مسبوق به ماده ثانیه است بازم لامشه. ایشون خیلی بالاتر از اونی که من هستم داره ادعا میکنه. من گفتم مجموع ابدایی است، مجموع لامشه، و واقعا مجموع لامشه هست. یعنی وقتی خدا هنوز خلقی نشده بود و خلق رو شروع کرد، شیئی در اختیارش نبود که از اون شیئ این خلق رو شروع کنه. پس خلق لامنشئ بود. حالا ایشون این بالاتر از اینه میگه، میگه جمیع اشیا، یعنی تک تک اشیا هر کدومش حساب کنی چه مادی باشد چه مجرد باشد، اون مادی هم چه مسبوق ماده ثانیه باشد چه مسبوق ماده اولا باشد، همه شون لامشه. اینه چطوری میگه؟ بچه دلیل این داره میگه. بعدم ادامه کنه که این به بچه یعرفه و لقلو. در مجردات احتیاج به طبیعی نداریم، تو اونو مسلمه که منشه نیستند لامشه. در مادیات احتیاج به طبیعی نداریم. حتی این زید که از نطفه آفریده شده، یعنی از شیء آفریده شده، ایشون میگه لامشه. این احتیاج به طبیعی داره، باید بیانش کن. اگر خلقت با تجلی باشد واضحه که هر تجلی جدای از تجلی دیگر است. ممکنه تجلی قبلی، ممکنه تجلی قبل از این تجلی جدید باشد، ولی تجلی جدید از او گرفته نمیشه، این خودش تجلی خاصه. اون پدر این پسر، تجلی که خدا کرده پدر آفریده شده، قبل از تجلی است که کرد و پسر آفریده شد، ولی تجلی که کرد تا پسر آفریده شود گرفته شده از اون تجلی پدر نیست، از تجلی مربوط پدر نیست، که تجلی خاصه. پس بازم لامشه. به ظاهر نگاه میکنید میبینید از پدر متولد شد، در باطن با اون جلوه خاص الهی متولد شد، یعنی به وجود آمد، به ظهور آمد، نه به وجود آمد، به ظهور آمد. پس همه اشیا از تجلی به وجود آمدن، من شیء نیستن، از چیزی به وجود نمیدن، با همون تجلی ابداعا ایجاد شده. تجلی با لوازم چی؟
تجلی در مجردات بدون ماده هست، هر مادی ها با ماده هست، با همه مادی هست
نه، خدا میخواد، خدا میخواد آیتی، خدا میخواد آیتی رو بیافریند، با تجلی میافریند.
تجلی همه دیگه همه دیگه شروع میشه با ماده شده به همه یک جا هم
با ببینید
این سه رو با هم میبینم
من با مثال مطلب رو تبیین کنم که این جوجه ها جز مثال راهی نداریم. مثالی که بارها عرض کردم از یک جهت مقربه، از سایر جهات مبعد. آینه ساخته ای داریم، این آینه رو میشکنیم، دو تیکش میکنیم یا یه تیکه مختصری ازش جدا میکنیم. اون آینه رو جلو خورشید میذاریم، آینه بزرگر رو، قبلا هم جلو خورشید بوده، حالا تیکه ای از این آینه بر میداریم، این هم جلو خورشید میذاریم. خورشید تو هر دو آینه جلوه میکنه، هم تو آینه اولی هم تو آینه دوم. اینطور نیست که از آینه اولی جلوش بیفته تو آینه دوم، مستقیم تو آینه اولی داره میتابه، مستقیم تو آینه دوم. منتها آینه دوم رو ما از آینه اول گرفتیم و شکستیم، شکستیم از آینه اول گرفتیم، ولی اون جلوه‌ای که الان حاصل میشود که اساس همه موجودات هم همون جلوه است، الان مستقیم داره انجام میشه. از شدم این مثالی که من میزنم مبعد داره، مقرب داره، من به مقربش کار دارم. درسته این بچه طبق خلقت طبیعی از اون پدر درست شد، اونم از جزی از پدر که نطفه بود، این مثل اون آینه است که از آینه بزرگ شکستیم جدا کردیم، ولی با جلوه اون آینه می شود، آینه و این آینه می شود، نه آینه بشن، یعنی آینه نشان دهنده با جلوه می شود. خب جلوه‌ای که روی این آینه بزرگ شد با جلوه‌ای که این آینه کوچک شد جدا رسنه، این جلوه از اون جلوه گرفته نشد، یعنی الان بر این پسر خداوند جلوه‌ای کرد لامشه. درست خود این آینه به طور طبیعی از اون آینه کنده شد، ولی حقیقت این آینه با جلوه درست شد، جلوه‌ای که مستقل از اون جلوه، نه اون جلوه بیفتد تو این رو درست کند. عرض میکنم اینا مثال، مثال ها نه خیر به هم نمیخوره، به هم نمیخوره،
ولی
با همین بیانی که من عرض میکنم لامشه درست میشه. حالا شما دارید اون تصور دیگر رو میکنید، منشهش میکنید. ما میشه این کاری کردیم، گفتیم به اون تصور میشود منشه، به این تصور میشه لامش.
شما
توجه
شما لازم میشه
که یه عقل مجرد مستقیم
از خداوند
ساده
بشه،
ما اینطور نمیگیم، نه ما نمیگیم، ما نمیگیم امر مجرد امر مادی یه دفعه از خدا ساده میشه، ما میگیم که تا تجلی نباشد این شی حقیقت خودش را نمییابد. پس حقیقت این که خلقت اوست با تجلی درست میشود و این تجلی لامشه، همین تجلی، این تجلی خاص، نه تا مطلق تجلی نمیگم، این تجلی خاص لامشه،
تجلی تجلی خود باشه برای حقیقت این
میشه، یعنی ماده
است،
ما بشه
ماده
رو در ماده بشه. خب حالا شما اونطوری لحاظ کنید، من منکر نیستم، اونطوری هم میتونید لحاظ کنید،
ما منکر نمیشیم،
شما رو جز اقلون قرار نمیدید. میگه به بچه لعرف کل حق از اون ما شما جز اقل و قرن رو میدید که اشکال نداریم
توری با حالی فرصت
بفا نمی کنه و تجلیه که این معنی کشون که نیست در هر صورتی که بیانشون اینه اگه مجموع بگیریم که هیچ اشکال وارد نیست جمعی بگیریم که خودشون جمعی گرفته پوسترش هم داره مادیتاً آغیرها این مادیتاً آغیرها نشون میده که مجموع در نظر نگرفته بلکه جدا جداشون کرده میگه با وجود این همه شون لامشه هست
خوش توضیح
نده خوش توضیح نده این که میگه به بچه یعرف الاقلون اصلا به طور کلی به بچه یعرف الاقلون در جای گفته میشه که مبنی عرفا میاد دیدین دیگه در هر جو که گفته میشه چه صد را بگی چه این اقلون یعنی عرفا و بحث تجلی درسته ایشون توضیح نداده ولی با اون کلمه به بچه یعرف الاقلون داره اشاره میکنه مبنی عرفا و من مبنی عرفا رو گفتم اگه یه چیزی دیگه غیر از این اراده کرده خب خودش باید توضیح میداد توضیح نداده ما دیگه وظیفه نداریم ازا عرفت هازا فعلم ان من هذا الخبر و من اخبار اخر تظهر امورون یعنی ما از این روایت و روایت دیگر استنباطاتی میکنیم منطقه استنباطاتی که ظاهر روایاتند یعنی از باطن روایت نمیخوام چیز استنباطون خود ظاهر به ما میفهمونیم مطلب شش تا مطلب ایشون استفاده میکنه که ما هر چقدر که برسیم میخوام الاول الاختراع و الایجاد لا من شی اختراع رو من در جلسه گذشته از مبنای فلسفه نقل کردم این نبود که ایشون میگه و گفتم که اختراع در زبان روایات با اختراع در زبان فلسفه فرق میکنه اینی که الان ایشون داره میگه اختراع در زبان روایاته که با ابداعی که فلسفه میگن یکی میشه اختراع ایجاد لامن شیئن هست اونها میگن اختراع مال موجودیست یعنی فلسفه میگن اختراع مال موجودیست که مسبوق به مدت نیست و مسبوق به ماده هست مثل افلاک که مسبوق به مدت نیستن بلکه سازنده مدت هست ولی مسبوق به ماده هستن یعنی چون موجود مادی هستن ماده شون هم قابله هر موجود مرکبی مسبوق به ماده است پس افلاک هم مسبوق به ماده اما مسبوق به مدت نیستن این چنین موجودی رو فلاسفه میگفتن مخترع مبدع نمیگفتن مبدع موجودی بود که نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت اون مبدع بود مخترم اون بود که مسبوق به ماده باشد ولی مسبوق به مدت نباشد ایشون میگه مسبوق به هیچی نیست لا من شی این معنی مخترم نبود معنی مبدعی بود که اونا میگفته الاختراع هو الایجاد لا من شی و طبق لغت هم مراجعه کنید میبینید که لغت هم با اصطلاح فلاسفه مناسب تره اختراع اینو نوآوری یعنی از جایی نیبردی این که میگه فلانی اختراع کرد یعنی بدون الگو و بدون چیزی ساخت یعنی این چیزی که سابقه نداشت آفرید سابقه نداشت خب خودم چیزی را آفرید که سابقه نداشت اگر ماده داشت که سابقه داشت لااقل استعدادشون تو بود خود استعداد این الگوه خود استعداد این الگوه میگه که استعداد انسانی الگوی انسانی است لذا نطفه انسانی میشه انسان نمیشه چیز دیگه چرا؟ چون استعداد توشه چون الگو توشه پس ماده اگر سابق باشد الگوش سابقه دیگه اختراع نیست وقتی لامنشه باشد حتما دیگه اختراعه پس اختراع با کلام ائمه از نظر لغت سازگارتر تا با کلام فلسفه اگرچه فلسفه در بعضی نوشتارشون اصلا بحث اختراع رو مطرح نکرده گفتن ابداع و تکوین اختراع این وسط نیومد ولی خب بعضی ها اضافه کرد درباره اختلاف مرحوم سید احمد علوی در حاشیه بر الهیات شفا بحث مفصلی کرده. اونجا که ابن سینا تکوین و ابدا رو بیان میکنه و اختراع رو نمیگه، و سید احمد وقتی حاشیه میزنه حاشیه مفصلی هم هست، اونجا اختراع رو مطرح میکنه. الاول الاختراع و الایجاد لا میشه و یرادف با اختراع فتر به فتر و انشاء و اشار و الهی اشاره، یعنی به این چه این ایجادی امام اشاره کرده به قولش که فرموده لا میشه، لا من شیء فیبطل الاختراع، خداوند آفرید لا من شیء آفرید، نه از شیء بیافریند که اختراع باطل شود و ایجاد من شیء شود و احداث یا تکوین نامیده شود. اختراع با خلق من شیء سازگار نیست، لذا اگر من شیء آفرید باطل می شود اختراع، باید لا من شیء باشد تا اختراع صرف کند. از ثانی ان الابتدا هو الایجاد لا لعلت، ابتداء با این ایجاد لا لعلت، علت رو با کلمه لام آورده لا لعلت، تقلید کرده از امام که امام هم فرمودن و لا لعلت. در اصطلاح فلسفه وقتی لام بر سر علت در میاد، مدخول این لام که علت میشه علت قایی، میان فلان چیز را آفریدیم لعلته، یعنی به خاطر چیز، فلان امر رو نوشتم لعلته، یعنی علت قاییش اینه، غرضم این بود، هدفم این بود. پس اگر ما بخواییم به اصطلاح فلسفی اینجا عمل کنیم، لاله علتن رو باید به معنای علت قایی بگیره. ولی این درست نیست. مطالب بعدی ایشون نشون میده که علت در اینجا علت قایی نیست. دو تا قرینه داریم در کلام ایشون که علت قایی نیست. شاید من به اون قرینه ها برسم اشاره کنم. یک قرینه که بیان می کند این علت چیست، که اون قرینه این علت رو بر چیزی دیگه هم می کنه، نه بر قایی. یک قرینه دیگه هم داریم که علت قایی رو تو جایی دیگه، نه تو این مرتبه تصویر می کنه، تو مراتب بعدی علت قایی تصویر می شه، تو این مرتبه تو علت قایی هم تصویر نمی کنه. پس مراد از علت چیست اینجا؟ از عبارات ایشون برمیاد که مراد از علت واسط است، علت وسطی. دقت کنید در اونجا که اشیا به وجود عقلی گفتیم آفریده میشن، گفتیم به محض ذات آفریده میشن. به محض ذات یعنی دیگه بین اون وجود عقلی اشیا و ذات واجب تعالی واسطه نیست، ولی در وجود نفسی ایشون میگه این وجودهای نفسی مستندن به علم واجب تعالی، یعنی